امام زمان من خیر کریم الحمدلله رب العالمین. من یه مرور کنم موضوع رو، اونچه که دو جلسه ابتدای دوره داشتیم، و بعد بیام سراغ بحث ادامه مباحث. موضوعی که ما داشتیم حضور و تجلی قرآن بود در حصارهای عینی و حسی. اگر خاطرتون باشه ما اومدیم یه دستبندی ارائه کردیم که حضور قرآن در تجلی قرآن در حصارهای عینی و حسی میتونه اشکال و روش‌های مختلفی رو داشته باشه که اسمش رو گذاشتیم مراتب تجلی و حضور. البته توضیح دادیم که مراتب به معنای صرفاً رتبه نیست، گاهی وقت‌ها به معنای تساوی در بین مراتب، ولی انواع و روش‌های تجلی و حضور قرآن در حصارهای عینی و حسی رو وارد شدیم و اشاره کردیم. اولین موضوعی که بهش پرداختیم و یه کار کلاسی دادیم به شما، قرار شد امروز با هم مجالش بدیم، بحث نگاه پنداری آیات بود. بعد بیریم سراغ شمایل امداری و آرام آرام میرسیم به مفاهیم و مزامی که به نظرم بیشتر جای شرح و بحث و توضیح و نمونه های مختلفی هم درش وجود داره. در مورد شمایل امداری آیات، نگار پنداری آیات که اولین مطلب حضور بود، اشاره کردیم که میتونه آیات زمانمند باشه، میتونه مکانمند باشه، به تناسب با بعضی زمانها، به تناسب بعضی مکانها، به تناسب بعضی موضوعات و شرایط محیطی یک آیه‌ای در واقع جایگاه پیدا بکنه و کمک بشه برای اینکه مفاهیم رو دقیق‌تر به مخاطب منتقل بکنه. اگر خاطرتون باشه ما یه قراری گذاشتیم با هم که بیاد نمونه ها رو از قرآن مطالعه کنید و به دست بیارید. اگر کسی نمونه به دست آورده من یادداشت کنم تا بعد جمع آیات قرآنی رو بتونیم استفاده بکنیم در بقیه ادامه بحث. اصل موضوع که خاطرتون هست چی بود؟ یا همین هم یادتون رفته؟ خب خدا شد. کسی کاری کرده؟ بله. این راه مسیر خودم هست، نجات شدم خودم باید این راه شد. خب یک نفر دیگه چند تای تنظیم کردیم؟
16
36 تا آیه رو اومدید تناسب زمان مکانش رو به دست بوده. اینجا هم یه تعداد زیادی رو در این کل شهین خلقنا زوجتان در خدا بسرون زایی رای 49 تناسبش باغ گلها و باغ پرندگان و باغ وحش و در واقع محیط هایی که زیستگاه حیوانات و وحوش و پرنده هست میتونه آیات مربوط به خلقت انسان، خلقت حیوان، خلقت موجودات به ویژه آنجا تاکید بر زوجیت میشه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين زاریات 58. برای مثلا رستوران آشپزخونه خوبه، یعنی شما توی فضای رستوران که وارد میشید یه آیه، اگر مثلا حالا آیه وحینکاب می‌نویسن، بسم الله می‌نویسن، خیلی خوبه. ما ایرانی ها چون خیلی سنت‌های عرفی دلبسته ایم، آیه وحینکاب خیلی توی ایران توسعه پیدا کرد و هممون آیه وحینکاب تو خونمون داریم. احساس میکنیم که مثلا چشم زخم داره خیلی اذیت میکنه، در صورتی که اینطور نیست. ایمان و توکل به خدا اون چشم زخم رو دفع میکنه، ولی اون بودن آیه هم ایرادی نداره. ولی بقیه آیات رو فراموش کردیم. ان الله هو الرزاق، خداوند رزاق، ذو القوة المتین، توانش هم در حدی که بالاخره کم نمیاره. خیال نکن حالا اگر مثلا یه اتفاق افتاد دنیا سر میاد، توی محیط هایی که انسان رزق، البته رزق فقط رستوران و خوردن نیست، ولی تناسب خوبی داره. کل عمرن به ما کسب و دهین، کل عمرن به ما کسب و دهین، کسب و کار و تحصیل و تلاش رو تو محیط های مثلا کارگری، محیط های کارمندی، محیط های تلاش رو حتی علم. هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. آل عمران آیه 6 مثلا در مورد سونوگرافیه، اینم قشنگ مثلا رفتن تخصصی پیدا کردن که توی مکتب پزشک سونوگراف یه چه آیه بزنیم که نسبت به این قضیه مثلا ارقام رو حالا عروس سونوگرافی فعال ارقام نیست، رحم سونوگرافی نمیکنه، ولی نسبت خیلی خوبیه و میتونه تاثیر بگذاره. یعنی فردی که حالا مثلا رفته اونجا به ویژه توی مطب نزدیک مثلا یک ساعت دو ساعت گاهی بیشتر باید نوبت بشینه، این هاج و واج گیجه، بعد حوصله‌اش سر میده، اگر یه آیه باشه با تناسب این بمونه تو ذهنش و اصلا خودشو میگذاره. خیلی خوب این قشنگ بود. آل عمران آیه 6، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. باز اینم در کجا؟
دفتر مدیران.
مدیر مثلا بدونه که خداوند ملک میده و خداوند ملک میگیره و با کسی هم تعارف نداره، یعنی به قول امروز سه سوته یه دفعه میگه نیست تمام شد رفت. این خوبه، این آیات اینجوری تأثیر داره، یعنی تو عمق وجود انسان تجلی پیدا میکنه. شما میگید تا آیات رو بخونید، آیات خیلی ویژه‌ای که احساس میکنید خیلی براتون جذاب بود، مثلا این سونوگرافی قشنگ بود، بخونید یکی دو تاشو. مثلا از شمس کبرت از نجوم کدرت، اینها تناسب زمانی. نه ببینید، این آیه اشاره به زمان داره، ما میگیم مثلا چه زمانی این آیه مناسب تره، ممکنه یکی در بیاره، یعنی احتمالی که همچنان باشه داره، ولی مثلا یه جایی که زمانی که دو نفر دعواشون شده توی موقعیت دعوا چه آیه‌ای به درد اینها میخوره، یا مثلا زمانی که دانشجو داره فارغ التحصیل میشه، این زمانی که یک اتفاق رویدادی داره شکل میگیره، یا مثلا شب قدر چه آیه‌ای بهش میخوره، شب نیمه شعبان چه آیه‌ای بهش میخوره، نوروز من مثلا میخوام برام نوروز سخنرانی کنم چه آیه‌ای بهش میخوره، یا حال و هوای نوروزی، سفره نوروزی و هفت‌سین که میخواد چیده بشه چه آیه‌ای تناسب با این سفره داره. حالا شما لزوما هم زمان و مکان رو نبینید، موضوع یا موقعیت رو در نظر بگیرید، میتونه حالا یک دو تا دیگه شما فرمایید. من خدا آیاتشو ندهیم دارم. خیلی خوبه، یعنی ما بیایم خب یعنی سال توضیح در مورد سال توی قرآن داریم، ولی کجا مخاطبش مردم میشن؟ به اینجا مثلا این آیه خیلی خوب، سونوگرافی دقیقا یه جای مشخصیه تو این فضا و مکان مشخص این آیه بیشتر تاثیره، تا مثلا آیه فرض بگیرید پیرامون قیامت و جهنم و بهشت و اونا خیلی خوبه، ولی این آیه اینجا تناسب داره. توی مثلا مدرسه تو کلاس آیه که در حوزه تربیت تاثیر داره، تو اتاق مدیر روبروش آیه در واقع پایان تاریخ مصرفش باشه، بدونه که یه زمانی ازش میگیرم. اینجوری حالا آیات رو بعدا وقتی خود آیات رو پیدا کنید بخونید دقیق‌تر میشه متوجه شد. بسیار دیگه فکر نکردید، وقت نکردید، همت نکردید، یادتون رفت، نتونستید، فراموش کردید، نخواستید، جدی نگرفتید، چه علتی داشت؟ وقت نداشت. خب قبول دیگه. یعنی این لوحایی که نصب میکنم توی مسجد و تکبیراتش هست بالاش مثلا آیه براتون من نماز میتونه نسبت خوبی داشته. قشنگ بود دیگه. همینجا مغزتو به کار بندازی یادتون میاد بفرمایید. آیا بخونید تا بقیه قضاوت کنم. این
تجسن بود شبا ارماتون هاونم انتون رو خفتر انتون سیعات تو منو خیلی کنوز کنن کردیم
برای دادگاه یا زندان. این دو طرف هم بود دیگه نمیدونم، اگر آیات سریع تر پیدا کنید شاید دقیق‌تر باشه. اینجا بحث کفاره هست و به نوعی حالا وقتی که انسان گناهی رو انجام میده اونجا قطعا با آخذه که میشه یک نوع نتیجه پیامد و واکنش خلاف خودش هست و مشکلی خودش ایجاد کرده. میتونه نسبت داشته باشه، شاید آیات سریع‌تر هم بشه پیدا کرد. بله. مهمونه میدیم. تناسلش با مثلا جا به جای منزل یا خرید خونه. البته اینجا سفره انداختن و اطعام دادن هم به این آیه میخوره. خیلی خوبه اینا. باشه. اینا که بخونم سر سفره عقد. معصومه. ولی خب مثلا از نظر آره حالا از تناسبش با سفره عقده، یعنی البته یک کمی زودتر از سفره عقده ها، یعنی سفره عقد کسی که میشن سرش این تشویش گرفته دیگه، واقعا این ایان رو عمل کرده، بعد یک کمی زودتر مثلا توی فرقی دبیرستان ها تو دانشگاه ها حتی قبل از خواسته داریم قبل اقدام به اینجا این آیه میگه که نترسید، اصلا برید وارد این فضا بشید، اصلا دانشجو محیط هایی که جوانایی هستن که میترسن وارد فضای انتخاب و ازدواج بشن، این آیه خیلی خوبه. بعد اکثرا هم میگه مثلا شرایط اقتصادی بعد مشکل بود، میگه ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله، و دقیقا دیگه قرص میکنه دل آدم رو که خداوند با فضلش هم کمکت میکنه نه با عدلش. عدلش یعنی من اگر کاری کردم، سعی و کوششی کردم، نتیجه داره که حالا جای دیگه آیه سعی رو داره. اینجا میگه فضل خودش کمکت میکنه، تنها جایی شاید که خداوند چشم بسته کمک میکنه اینجاست، اقدام برای ازدواج. ولی خب متاسفانه میترسیم تو جامعه این وحشت وجود داره.
خواهیم
اونجا نسبت داره، حتی مثلا در جبهه و جنگ استفاده میشه از این آیه در شرایطی که میخوان یک کار تعاون انجام میدن و همکاری اتفاق بیفته، این آیه نسبت داره، آیه تعاون هم هست. خوبه این نسبت ها وقتی پیدا بشه، مثلا یک کاری یک شرایطی میخوایم ببینیم، آیات متناسب با اون رو پیدا میکنیم و بهترینش رو یا مساقینش رو انتخاب میکنیم. یعنی اتوبوس ها و قطار ها هواپیما با بسم الله و نام خداوند با توکل بر خداوند وقتی سوار بشید از راه و موسا ها و دیگه عملا نجات انسان هستش دیگه. نه قادر تو ما سر جلسه امتحان این آیه رو زیاد بخونیم که خداوند انما علی رجعی لقادر، یادمون رفته و میگیم خدا تو بیار ما که وزنه داشتیم که بخونیم، و انصافا تأثیر هم داره، یعنی گاهی آدم میبینه اثرش همون لحظه قطعا تأثیر داره، گاهی آدم نمیفهمه و وقتا دقیقا محسوس آدم حس میکنه که درست همین الان اثر خودش رو گذاشت. خیلی خوب
وقتی این آیه برای هواپیما خوبه، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین،
نسبتش به هواپیما چجوری؟
یعنی داخل هواپیما که در حال جای تفکره که در زمین و زمان بین آسمان و زمین و ما بین این دو، خود آسمان و زمین ما بین این دو وسیله بالاخره لحو و لعب نیست، جای تفکره، جای تعمله.
میتونیم بالا بشه از ما یه نافیه هست، ما بین آسمان و
زمین، ما خلق نستم و ما خلق نستم و واتبال از و ما بین همه لاعبین،
اون چه بین زمین آسمان رو ما به لحب و لعب خدمه کردیم، هدفی داشتیم در واقع، یک منطقی داشته و یک تأثیر داشته، میتونه اینجوری نسبت برقرار بشه دیگه.
ببخشید اشتباه کردم، تو ادامه‌تون که
حال حسینی یه چیز داشت در واقع کارخونه تولید لوازم شوینده است، حالا اسم کارخونه‌شو نمیارم که تبدیل نشه. تا حالا تو زندگیشون 1 میلیارد خودش عدم داد هزینه کرده و این تابلو آیاتی که رو دیوارهای استانداری، دیوار صدا و سیما، خدمش مثلا شهرداری، جایی که نرده هست اگر نوشیم تابلوها نصب میشه، آیه هست به انگلیسی هم نوشته و ترجمه و تابلوها قشنگ. این تابلوها یه تیپ مشخص داره تو اسلام هست، تهران هم چند جایی تارا نصب کرده با هزینه شخصی هم کار بکنه، یعنی نمونشان هیچ جایی هم نداره، حتی تبلیغ شرکت تولیدش هم نیومده باشه. بعد تو خاطراتش این نکته رو اشاره میکنم قشنگ بود که ما بعضی آیات رو که بعضی جا نصب میکردیم چندین بار با مشکل مواجه میشدیم، یعنی آیه مثلا رشوه رو وقتی دور به دادگستری نصب کردیم چند بار کندن، آیه مثلا ربا رو وقتی دور به بانک نصب میکردیم اعتراض میکردیم این اینجا نیست. خب حالا اون مثلا تصورش اینه که وقتی ما این آیه رو نصب کنیم اینجا یعنی تو بانک رو داریم نسبت بدیم به ربا، در صورتی که نیست. بالاخره یک تذکر و آیه قرآن کلام الله و قشنگ اینا تاثیر داره و خوبه اینها رو جدا کنیم نسبت به موقعیت. اگر حالا استدلال های منطقی هم به جهت ادراک و تدایی بحث مفصلی پشتش هست که اگر شما تو بزنگاه مطلب رو مخاطب منتقل کردید، آیه متناسب یا حدیث متناسب یا حتی شعر متناسب رو گفتی، این توی ذهنش حک میشه و میمونه و تاثیر بالایی داره. تا اینکه الان مثلا شما اینجا دعوا نمی‌کنید، من آیات دعوا و اینکه مثلا بحث رو اصلاح کنید بین دعوا و اینا رو مطرح کنم، خب یه چیزی دانشیه، خوبم هست، تاثیر خودشم رو میذاره. ولی اگر تو عمق دعوا این آیه رو بگی، اگر تو شرایط خودش این آیه رو یادآوری بکنی، این به تو وجودش اثر میذاره و تثبیت میشه و میمونه و شاید طول دوره تاثیرگذاری بیشتری رو هم تجربه بکنه. پس در واقع ما یکی از مراتب حضور و تجلی قرآن در زندگی، حالا نگیم هستارهای اینی هست، هستارهای اینی هستی در واقع بسترش هست در زندگی، اینه که ما بیم آیات رو متناسب با شرایط محیطی، موقعیت ها، زمان، مکان و حتی اشیا و لوازمش پیدا کنیم، توی همون موقعیت این رو منتقل بکنیم به مخاطب. این خب جای کار خیلی داره، یعنی خود همین سرخط یک حرکت، مثلا ممکنه یه نفر بگه من کل به زندگی تبلیغیم رو متمرکز میشن روی همین موضوع و میارزه، این نه یک نفر که حتی چندین نفر، میارزه که موقعی وقت بذارید تناسب آیات رو با زمان و مکان و موقعیت رو اشنا پیدا کنیم، مفصل ترویج کنیم و این آرام آرام جا بیاد. بعد یه عده دیگری باید بیان عمل کنن، چون من نه شهرداری دستم، نه ارشاد دستم، نه استانداری دستم، نه دادرسی دستم، نه تلویزیون، نه دیوار، نه اینا که بگم همین رو خودم برم اجرا کنم. ولی تبیین این، تشریح این، پیدا کردن تناسب‌هاش و اثبات اینکه این آیه در اینجا این تأثیر رو داره، این ها خیلی کار ارزشمندیه که الان نداریم. الان شما یه مجموعه مطالعات تدوین شده یه تحلیل شده که بگید تناسب آیات با مکانها، تناسب آیات با زمانها، تناسب آیات با موقعیتها رو کسی در آورده باشه نیست، در صورتی خیلی هم پیچیده نیست. اگر واقعا کسی همت بکنه همینطور که ورق میزنه آیه رو میخونه، یه تداعی های اولیه تو ذهن اتفاق میفته، با یه مطالعه عمیق‌تر میتونه خیلی از اینها رو استخراج بکنه و تذکارهای مکان من، تذکارهای زمان من رو به دست بیاره و در اختیار مخاطب قرار بده. حالا بعدا کار عمیق‌تر میشه انجام داد که بیاییم بگیم این آیه در این موقعیت با نوشته کفایت میکنه، مثلا توی سنوگرافی تابلو باشه کافیه، یه جایی علاوه بر نوشته باید طراحی بشه، مثلا تو محیط های فضای مسجد شهری که حالا بعدا بهش میرسیم، تو محیطایی که مثل پارک ها، محیطایی که مردم میان یه مدتی این ساعت 10 دقیقه 20 دقیقه یک ساعت میشینن دور هم یه گپ و گفتی دارن، توی فضا اون که نوشته کفایت نکنه، باید تبدیل بشه به یک المان شهری، تبدیل بشه به یک نماد و نشانه حجمی. اونم باز کار بعدی که میشه بگیم تناسب این آیه با اینجا قدم اول بود، روش ارائه این آیه در اینجا قدم دومه. یه جا صوتی، یه جا شفاهی، یه جا در واقع نوشتن، یه جا مثلا توی مساجد آیات رو نسبت میده دیگه، آیات محراب، آیات دقیقا مرتبط با نماز هستش. ولی اونجا در قالب کتیبه این کارو کردیم که اگر بتونیم بعضی از اینها رو نمایش خواهیم داد.
وقتی چیزی به
ذهنمون
نمیرسه، ما از
مسئله
کمکی هم هست یا ذهنمون برای قلبی تر کنم؟
یعنی چطور؟
همین مطالعه قلبی تر که بفرمایید، ما فقط قرآن بخونیم یا نه چیز دیگه هم هست که این کمکمون
بکنیم؟ من فکر میکنم که یه مقدار جولان فکری باید توی محیط های پیرامونی و بیرونی اتفاق بیفته. یعنی ما ذهنمون رو فعال کنیم، بله تو متن قرآن وقتی مرور میکنیم آیات رو میبینیم، میبینیم این آیه مثلا موضوعش در مورد رحمه، باید دیگه بقیهش رو فکر کنیم که کجاها مردم با موضوع رحم ارتباط پیدا میکنن. خب این خیلی قشنگه، مثلا من الان اگر قرار باشه من جواب بدم باید کلی فکر کنم، ولی مثلا ایشون زحمت کشید راست فکر کرده، اینجا جاییه که فرد همه درگیری ذهنش اینه که حالا بچه من چه شرایطی پیدا بکنه. پس آیه خلقت این که در رحم قرار میگیره اینجا تناسب داره. این دیگه تو متن قرآن نیومده که تو سونوگرافی این آیه رو بزنید، یا وقتی مثلا سوار برای تو یه جاش هست مثلا سوار کشتی که شد بسم الله آیه بسم الله مرجع آره، ولی بعضیش نیست، بعضیش باید گشت تو خود متن آیه هست، بعضیش باید پیدا کرد از
بیرون. مثلا تفسیری
بله ممکنه تو تفاسیر مثلا اشاره شده باشه و احتمالش هست، بله ممکنه مثلا بعضی جاها یه تفسیر شما وقتی نگاه میکنید میدید که اتفاقا اونجا مفسر اشاره کرده که مثلا این آیه، من نمونه هایی که اون هفته جلسه قبل اشاره کردم اینا نمونه هایی که تاریخ ثبت شده که مثلا روی ظرف هایی که وزن میکردن باش قیرات بود، مثلا آیه وزن رو کی آورده بودن. خب این تو تفسیر غیر میشه دیگه، تو تاریخ ثبت شده. یا مثلا روی پول در فلان دوره عباسی این آیه ثبت میشد، اینا تو تاریخ نوشته شده، میشه از اینا کمک گرفت، خیلی از اینا قابل احیاه. ولی خب این به این معنی نیست که همه اینها تو تفسیر فرد مفسر نوشته باشه، باید ذهنمون رو به کار بندازیم متناسب با شرایط امروزی پیدا کنیم. مثلا در مورد آپارتمان فکر کنیم، ببینید تو فضای آپارتمانی یعنی زندگی همزیستی بلوکی چه آیه اینجا میتونه تناسب داشته باشه و اثر اخلاقی یا اثر اجتماعی خودش رو بگذاره. ممکنه نیومده باشه تو تفاسیر، کسی ذکر نکرده، ولی من فضای بیرونی رو در نظر میگیرم، ذهنم رو فعال میکنم، آیات رو هم میبینم، تناسبش رو پیدا میکنم، تناسبش رو باید گشت پیدا کرد. من تصور میکنم خیلی از اینها با یه ذهن فعال اگر آدم نگاه با این ذهن وارد قرآن بشه که این آیه کجا میتونه تجلی پیدا بکنه، نسبتش با کجا برقرار میشه، راحت میشه آیات رو پیدا کرد. همینطور که برق میزنه نگاه میکنه، حتی الان یه بخشش رو پیدا میکنه، حالا یه بخشش عمیق دیگران پیدا میکنه، یه تعدادی شما میتونیم پیدا بکنه.
حق
الناس فقط تو آپارتمان نیست، تو خیلی فروش هم هست، تاکسی هم سوار میشه حق الناس، تو آپارتمان تجلی داره بیشتر. گفتی داشتی شما؟
ببخشید فکر کردم
و ذهنمون فعال کنیم، یعنی هر طور که ما شروع بکنیم به فکر کردن و عمیق میشه تاثیر داره. من فکر میکنم یه بخش هایشون میشه با جبلان فکری به دست آورد، یه بخشش با مطالعه، یه بخشش حتی ممکن اصلا کارگاه خلاقیت باشه، یعنی 10 نفر دور هم بشینیم فکر کنیم مثلا برای حیات این مدرسه چه آیه تناسب بیشتری داره، بعد میگیم حیات این مدرسه چه اتفاقاتش میفته، میگیم یه عده محصل علوم دینی هر روز صبح از این مسیر عبور میکنن. خب برای محصل علوم دینی اونم مثلا خانم ها توی محیط درسیشون این آیه سنخیت داره، نفر بعد آیه دیگه میگه، نفر بعد آیه دیگه میگه، بعد تو بحث و گفتگوها ممکنه به یه آیه برسیم که لحظه اول هیچ کدوم ذهنمون بهش نمیرسیم. روش های مختلفی برای کشف داره، ولی اصل ما بحث ما این بود که این کار یک مسیر خوبیه، میتونه تناسبی برقرار بشه و بسیار از آیات تو متن زندگی مردم تجلی پیدا بکنه. درسته تو متن قرآن هست، مردم میتونن برن مطالعه کنن، روی منبرها ما میگیم میخونیم، ولی اگر انتساب پیدا کرد توی حسار عینی و حسی، این راحت‌تر و روان‌تر به مخاطب منتقل میشه. میگم که من نتونستم وصلش کنم که این در واقع همین کاملش دیگر بشه این رو. خب اگر آیات دیگری خیلی تصریحی دارید اشاره بکنید، اگر نبریم سراغ قسمت دوم و پس من برم پاک خواب رو
که این بحث ها پیرامون همین. بعد میخواییم الان بریم سراغ دوم شمایل پنداری آیات. میتونیم نریم سراغ دوم متوقف بشیم، چند جلسه رو این کار بکنیم، بگیم حالا مثلا فرقی فیلن جزء یک یا جزء سی، که حالا متناسب با گروه بندی کنیم تعداد آیات رو پیدا بکنیم، یه فهرستوارهی به دست بیاریم، بعد تازه آیه کسی میاد میگه این آیه به درد فلان جا میخوره، همه نظر بدن که آیا به نظر شما اگر ماها جای اون فردی که قرار مخاطب اون باشه قرار بگیریم این برامون پیداست ارتباطش یا نه، آیا مثلا خیلی بی ربطه بخواییم بچسبونیمش، نظر بدیم تو فهرست قرار بدیم، این خودش مثلا 4-5 جلسه طول میکشه و بعد بریم سراغ دوم. این حالت اول یکیه، ما روی همون یکی نگاه پنداری ببونیم، آیات رو فهرست کنیم، مکانهای عمومی جامعه رو از حمام و مدرسه و مسجد و مصلا و ماشین و سونوگرافی و مکتب دکتر و اینها رو فهرست بکنیم، آیاتش رو پیدا کنیم. حالت دومی که من فهرست موضوعاتم رو با یک کلیاتی و نمونه ها و مصادیق خیلی محدودی ادامه بدم، شما خودتون گروه بندی بشید، هیچ من یعنی به نظر میگرد خودتون انجام بدید ضرر نمی کنم که ما متمرکز نشیم روی یک بلوک و بمونیم. من حتی ندارم، من برای هیچ فرق نمی کنه، چون تردش ارزش داره، اینکه یه دونه یه خانه با نتیجه برسونیم یه ارزشه، اینکه فهرستواره ابعاد دیگر هم پیدا بکنیم یه ارزشه، هر دوش برای من مستویه هست. ولی من تصورم اینه که اگر من مسیر رو ادامه بدم این تعمیق رو خودتون میتونید انجام بدید. تعمیق
بعد هم نواسته
بله باید بگیم کنون به ساتره
اینجوری ها بعد موقع ما چند بار تلفن رو نیست بیده ولی اصلا به جمع نشدن که اصلا بیان سیزی بدن یه دفعان چیزی اینجوری ها فهمید بعد اگه چی تلگرام هستن گذاشته باشه که بچه های نظر بدن بهتر میشه.
این هم خوبه، یعنی هر که حالت گروه باشه افراد آیات متناسب رو با موضوع بیارن تو گروه ارائه بکنن، بقیه نظر بدن، هر کدوم نظر خوبی داشت این میاد تو فهرست ما قرار میگیره. این هم امکانش هست که ما در واقع تو کلاس وقت بفهمون شما درسته. دیگه اگر قرار شد عمیق کار بشه میتونیم بشین انتخاب کنیم، شما سوره نور پیشنهاد میدید تصمیم کنیم فرقی سوره دیگه انتخاب کنیم، یا اصلا بگیم نه ما سوره رو انتخاب نکنیم، بگیم کل قرآن 10-20 مکان عمومی رو در نظر بسن توی پارک ها توی مدارس توی بیمارستان ها، بگیم آیات متناسب با اینا رو بریم پیدا کنیم، شما توی سوره نور میگردید کسی توی سوره زاریات میگردید کسی توی بیانه میگردید یا جایی دید. این کار امکانش هست. من حرف خودم اینه که این رو میتونید خودتون ادامه بدید اگر دوچار اون نکته که شما فهمیدن نشید، یعنی با هم گروه بشید با هم کار کنید وقت بگذارید و این نفر همت کنه مدیریت کنه این رو دنبال رو که من ادامه بدم. میتونیم هم ادامه ندیم، یعنی اصلا یک ما دو نداشته باشه، رو همین یک فعلا بریم جلو، ولی دو و سه هم خوبه.
من یه شش هفته وقتی که مطالعه می‌کردم نشاط کردم خواهر مثلا اکیب استاد بود که می‌خواهر برداشتای خوده من نظرم این یکی دو زن از شما خواهر بعضی ها خدا افتادم از همه یه بعض مثل من یه شب با مالو خب نه واقعا نمی‌دونستم جمع بندی کارای که این دو تون تلگرام شده چیه حالا اگر خواهر موافقا یکی دو جلسه
کار نیست ما یه کار میکنیم من موضوع نگاه پنداری آیات رو من پیشنهادم اینه دومی هم اشاره میکنم دومی خیلی پیچیده نیست یعنی محدودش اینقدر وسیع این آیات تمام آیات قرآنه یعنی 6000 و اندی آیه قرآنه تازه هر آیه میتونه به 600 جا بخوره یعنی ارتباطاتش خیلی زیاد بشه دومی هم اشاره میکنم ولی تا جلسه بعد شبیه این دو سه بزرگواری که زحمت کشیدن و نوشتن و آوردن حتی دقیق‌تر بشینیم باز فکر کنیم که مثلا بگیم در فلان جا به این دلیل این آیه ارتباط داره فلان جا به این دلیل این آیه یعنی نسبت به علتش رو پیدا بکنیم که این علت اون برد تأثیری خودش رو افزایش میده هم نسبت به اول گروه بندی بشیم یعنی چهار تا گروه پیدا کنیم همین امروز دسته بندی بشیم که نسبت به نگاه پنداری آیات کار کنن دو تا گروه هم نسبت به دومی که اشاره میکنم هفته بعد ما دیگه موضوع سوم رو اشاره نمیکنیم روی موضوع دو یک و دو متمرکز میشیم اگر احساس کردیم که اشتباه شد جلسه بعد موضوع سه رو اشاره میکنیم اگر دیدیم باز هم جای کار داره ادامه میدیم حالا راستش مثلا دو تا جلسه میذاریم برای این تقریبا الان موضوع نگاهی آیات روشنه به نظر اصل بحث براتون کاملا روشنه و شفاف دیگه همت میخواد بشینید فکر کنید ببینید حتی اول نرید سراغ قرآن اول برید سراغ مکانها مثلا ببینید شما همین تو زندگی خودتون مکانهایی که باش مواجه هستید مثلا تاکسی سوار میشین بستانهای محلی میرین شهر بازی میرین مثلا فرض بگیرید در حدود یک ماه گذشته به این طرف بزرگترین آکواریوم در اصفهان در ماژون افتتاح شد حالا من هنوز فرصت نکردم برم فضاش رو ببینم ولی تو مطالعاتی که دیدم اخباری که زده بود که فضای بسیار بزرگی است که 5-6 متر مثلا تونل داره چقدر قسمت آبگیر داره نزدیک 2000 گونه ماهی‌های زنده جهان اونجا هستن خب حالا اینجا نمیدونم آیا کارو کردن یا نه ولی به نظر من توی چنین شرایطی از آیات خلقت گرفته تا آیات متعدد رو بشه اونجا تجلی داد و وقتی فرد میاد اینجا عظمت رو میبینه ما تو خونمون یه ماهی دوتا ماهی سه تا ماهی صد تا ماهی تاله دیدیم یه دفعه وارد فضای میشیم با عظمت که 2000 گونه ماهی در واقع دنیا تازه این همه ماهی های دنیا نیستن چون اصلا بعضیشون شرایط محیطی اینجا امکان نگهداریشون نیست اصلا حتما با تو آبای آزاد باشن نمیشه تو آب ماهی محیطی اینا جایی که میشه آیات متناسب با خلقت رو آورد آیات متناسب با تنزیس رو آورد به امثال این
کار سو جواب نمیده
خب چی حالا دیگه یا شانس منه یا شانس شما نمیدونم من میخواستم چیز خاصی نبود اینجا اون چی که میخواستم نمایش بدم تعدادی از نمونه های آیات که کتیبه شده یا تابلو شده یا نقاشی خط شده یا به شکل‌های مختلفی که شما توی اینترنت هم سرچ کنید هستی شما مثلا بنویسید کتیبه‌های قرآنی برای شما یه فهرستی از کتیبه‌های قرآنی رو میاره که تو مساجد هست حالا تو مساجد هم از سردر گرفته تا محراب تا مثلا قسمتی که چایخوری مسجد آیات متناسب خودشو زده اینها رو یه مقدار رصد بکنید میتونید پیداش کنید دوم این حالتی که قرآن در زندگی ما میتونه تجلی پیدا بکنه و ظهور و بروز پیدا بکنه ما هنوز روی صورت خود قرآن هستیم بعدا میریم سراغ مفاهیم و مضامین که اونجا خیلی جای بحث داریم و اصلا بیشترین وقتمون رو باید اونجا بگذاریم دوم خود کالبد قرآن هست یعنی ما تا حالا میگفتیم قرآن رو باز میکنیم و آیه ای رو انتخاب میکنیم یا قسمتی از آیه ای رو تو بخش اول الان میگیم نه خود کالبد قرآن که حالا میتونیم بگیم کالبد میتونیم بگیم شمایل میتونیم بگیم صورت پردازی قرآن اسمها متفاوته میتونید حالا اون چی که من اینجا می نویسم بهترین واژه نیست ولی واژه‌ای که من انتخاب کردم، چون این واژه دیگه جا شده بهش میگیم شمایل انگاری. خود قرآن رو یک شمایل حساب میکنیم، کلیت قرآن رو. در کجاها تو زندگی ما حضور پیدا میکنه؟ از داشبورد ماشین گرفته تا سفره عقد، تا بالای سر مسافر، تا خدمت شما عرض کنم که توی تاخچه خونه، و حالا دیگه بقیهش میخوام خود شما مثال بزنید. کجاها کالبد قرآن، فیزیک قرآن، فارغ از مفاهیم و مزامین و اینها، خود کالبد قرآن رو ما داریم تجلی بهش میدیم و تو زندگیمون تسلیم میدیم. یکی یکی بفرمایید که من یادداشت کنم، بعد ببینید یه فهرست بلند بالایی هست. یه دو سه تا شما می‌نویسن. سفره عقد. سفره عقد وجود قرآن علت داره. ببینید ما باید دنبال علت و حکمتش بگردیم. همینجوری نگیم کجاها میشه گذاشت. مثلا داشبورد ماشینی که من اشاره کردم، باز طرف حکمت برای خودش داره، میگه من میخوام توی مرکبم قرآن باشه. حالا به تعبیر خودش مثلا احساس میکنه که این میتونه محافظش باشه، حالا ممکنه این نباشه، نمیدونم، باید حکمتاشو پیدا کرد. ولی میخوام یه علت ربط پیدا کنم، نه صرف این که بگیم اینجا میشه قرار داد قرآن. ولی قرآن یه کالبد قطعه کوچیکی هم داره، خیلی ابعاد بزرگی نیست، سبک، همه جا میشه قرار داد. ولی کجاها که قرار میدیم، با چه علتی؟ توی صحبه عقل قرار میده به علت این که در واقع میخواد به نوعی تبرک آغاز زندگی خودش رو به کلام قرآن نشون بده و به نوعی التزام خودش رو به قرآن نشون بده، تمرکز این که ما مفتنی بر قرآن ازدواج کردیم رو نشون بده. صحبه عقل دیگه. صحبه هفت‌سین. هفت‌سین تو ایرانی ها بابش بازه و قبلا هم اگر یادتون باشه من اشاره کردم ظرفیت سنت‌های عرفی ما در حدی است که میتونه در سطح دنیا ظهور و بروز پیدا بکنه. حالا من تا قبل از این اینو که میگفتم مثالی نداشتم براش، میگفتم که آخه سنت‌های عرفی ما مثلا چه ربطی به دنیا داره، این همه دنیا بزرگی، همه خودشون سنت دارن و آیین دارن و آداب و رسوم دارن، کی مثلا از اونور دنیا میاد بگه مثلا سفره هفت‌سین ایران. امسال دو سه موردش رو دیدین شما، مثلا سفره هفت‌سین رفت توی در واقع دفتر اوباما. البته اون هدف خودشو داره، هدف خودشو داره، ولی این که از این ظرفیت داره ولو برای یک هدف منفی ولی در برد جهانی استفاده میکنه، ظرفیت سفره رو میرسونه نه ظرفیت فکر اونا رو، این ظرفیت داشته. یا مثلا سفره ایرانی در ایتالیا وقتی نمایشگاه دستاوردهای جهان اونجا افتتاح شد، کوریدوری که دستاورد ایران درش نمایش داده میشد به سبک سفره ایرانی ساختن. حالا سبکش هم قشنگه، یه حالت برگشت، حالت سفره‌ای داره که روش برگشته روی که گوشه سفره رو اگر تو باشه قدیما می‌انداختن روی نون که خشک نشه. به این سبک کل نمایشگاه کوریدور نمایشگاه که ساختمون بسیار بزرگ و با عظمتی هستش. اینها نشون میده که سنت‌های عرفی ما قابلیت جهانی سازی داره، قابلیت این داره که محملی بشه برای انتقال مفاهیم. حالا ما دنبال مفاهیم مثبتی توی سفره هفت‌سین میان در کنار سینهایی که وجود داره، کتاب کلام الله شریف و قرآن رو هم قرار میدن. باز این علت داره، یعنی با یک حکمت این کار رو انجام میده. دیگه کجا قرار میگیره؟ می نویسم، نمیدونم، بالای سر مسافر، بدرقه یا بالای سر مسافر که به نوعی بدرقه باشه. بدرقه که میگیم فقط مسافر نیست، شما اگر یه مریضی هم داشته باشی که داره وارد اتاق عمل میشه معصومه، میگن از دیر قرآن ردش کن، ایرادی هم نداره. حالا ممکنه با یه نگاه بگیم این خرافه است، با یه نگاه بگیم نه تعلق و تبرک هستش. بله توی مارستان هم بالای ورودی اتاق عمل حد در کالبد قرآن رو قرار داریم، یه احسن در باز قرآنی که ورودی شهره. حالا توی شیراز هست آیه ملک فیصل که اولین جلسه اشاره کردم که در پاکستان مسجدی رو بنا کرد، معماره مسجدی رو بنا کرد در پاکستان، و محرابش رو قرآن قرار داد، یه قرآن باز محرابش هست. این یه طرح زیبایی داشت ولی این وهابی‌های خبیث اجازه ندادن اجرا بشه. برای شهر مدینه خیلی زیبا بود، خیلی زیبا. و اون این که قرآنی که سبت قرآن باز داره، قرآن گشوده است، یعنی نیم ره نیم بالایی قسمت نیمه بالایی ره چه نهالتی پیدا میکنه، شون 23 تا قرآن طراحی کرد، در طول 23 سال قرآن نزول پیدا کرد. و اینا هر کدوم نشانه های مفهومی عدده همراه با مفاهیم و نشانه های مشخصیه. در ورود از سمت مکه به سمت مدینه که میان، از مثلا چند کیلومتری مدینه شروع میشه و بالای مسیری که داره ماشین ها میاد به سمت مدینه قرار میگرفت اینها. حالا با معماری های خیلی زیبا و متریال خیلی دقیق طراحی کرده بود، ولی این وهابی ها اجازه ندادن اجرا بشه. بعد اولین قرآن بزرگ بود و بالاتر، هر چه میرفت جلوتر پایین میومد. اون نمای و مفهوم نزول قرآن رو تداعی میکرد. 23 تا قسمت، 23 تا در واقع بلوک داشت، نماد 23 سال نزول رو داشت و چند ویژگی دیگری که حالا باید بریم پیدا کنیم. اینا رو ریزش رو من نتونستم سند اصلیش رو پیدا بکنم. خب این اومده یه معماری هست به نام الفیصل، حالا من بعد میارم تو مستندات حتی حالی بخش هایش رو میدم بهتون. این کار قشنگیه. حالا ما تو اینا تو نمادها بعدش میرسیم تو المانهای شهری که چقدر میشه از این نوع کارها رو انجام داد. ولی حالا دروازه قرآن شیراز، دروازه قرآن شیراز جدای از این که یک المان شهری هست که بعداً تو مفاهیم بعدی میرسیم به بلوک المانهای حجمی، ولی در این حال قرار دادن قرآن هست بالای سر که حالا شمایل انگاری اینجا رو تعمیم میکنه. دیگه کجاها؟ خود کالبد قرآن. همراه انسان، حالا هم بچه هم ماشین. و میدونید که روایت داریم، یعنی اینها روایت داریم که اگر کسی همراه با قرآن، یعنی قرآن همراهش باشه، از هیچ چیز نباید بترسه و وحشت نکنه، چون همه چیز پیششه، خدا پیششه و مرسوم هم هست، بزرگان هم همراهشون قرآن دارن، البته با رعایت اصول و حریم و شرایط که قرآن بی احترام بهش نشه، نجس نشه و چیزهای شرایط دیگری که باید حفظ بشه و رعایت بشه. همراه داشتن قرآن دیگه. اینو بذارید برای آخر سر. ما تو این یک دوی که نوشتیم فکر کنم هفتم یا هشتمش میرسیم به قداست پردازی قرآن. اون فرق میکنه با خود کالبد قرآن. قداست پردازی برکت جویی به قرآن هست، توسل به قرآن، توسک به قرآن، بوسیدن قرآن، احترام گذاشتن به قرآن و اینا رو بعدن بهش میرسیم. اینجا فعلا ما خود کالبد قرآن، یعنی این حجم قرآن تو سفره عقل، کل این قرآن رو ما قرار میدیم. آیه منتخب نیست، تأثیرش رو نسبت به کلیت قرآن میدونیم. منظر جلیل آینه و قرآن دیگه.
شبهای
قرآن، شبهای قرآن. دیگه من تصورم اینه اگر یه ذره دوروبر خودتون رو نگاه کنید تو زندگیتون، این حداقل به 30 تا باید برسه. مجاز خط چیکار میکنن؟ قرآن رو میخونن فقط؟ نه نه، تو مجلس خطی کالبد قرآن هویت داره؟ هویت داره؟
بله.
چرا سر گذاشتن؟ اصلا تو خود متن روایت هم اومده قرآن رو اول شما باز میکنید. اما کالبد قرآن رو داریم میگیم تو شب قدر طبق روایت شما رو سر میذارید، اول باز میکنید به کتاب کلام منزل رو میخونید، بعد روی سر میذارید و
آینه مذهبیه، یعنی
همین رو میگیم. بله.
میخوام بگیم یعنی ببینید فرق بین این که قرآن رو سر بگذاریم یا نگذاریم، اینجا قرآن دیده شده است، یک پیام کلی داره، پیام آیه‌ای نداره. ببین تو این تو نگارپنداری آیات خود آیه مضمونش پیام داره، آیه متناسب با مثلا فرض بگیرید فلان جا، اینجا نه، کل قرآن یک پیام داره، پیام برکت به زندگی، پیام مثلا برکت به سال، پیام برکت به سفر، پیام برکت به ورود به سرزمین. و حالا ممکنه در کنار این آیه قرآنی که بالای سر دروازه قرار میده در کنارش باز آیات ورود به سرزمین هم بگید، اشکالی هم نداره، این حساب همراه داشتن. کل قرآن برکت برای انسان داره یا محافظ انسان هستش، یا آینه و قرآن منزل جدید باز کل قرآن برکتش رو، اینجا کل قرآن یک پیام داره، نه صرف آیه یا یک مضمون یا یک مفهوم که بعداً به مفاهیم هم خواهیم رسید. تو مجلس ختم من نمیدونم، تصورم اینه که کل قرآن حالا تو مجالس خانوما شاید، نمیدونم، من نرفتم. ما تو مجالس مردونه که میریم مثل بچه آدم میشیم میخونیم قرآن رو، شاید دیگه پس مجلس ختم نیست تو اینم هم، خب اینم یکی دیگه، پس در واقع میذارن جای خالی متوفا، همینه جای خالی متوفا، اینم یکی. حالا منم نمیدونستم نه تو خونه ای که فرد فوت کرده سینه مایه، آره اینم شنیدم، بله روی سینه من، آره این با اون همراه داشتن یکیه، ولی حالا چون سینه متوفا یا محتضر دیگه. بریم سراغ شادی ها. اون میشه تبرک، بله. ببینید توی مهریه وقتی که میخوان قید کنن اول میگن یک کلام الله مجید، ولی اونجا خودش نیست، اونجا تبرک بهش شده، تمسک بهش شده، اون میرسیم بهش شده. خونچه جهیزیه که میخوان، جهیزیه که میخوان، خانه شمدون همون بود. خب اولین خریده یعنی اولی وقتی که پدر مادر به ویژه حالا مادرها دختر خانومشون رو میخوان براش جهیزیه بخرن، اولین کاری ندارم حالا هست نمید ها عروس دومان عقد کردن، حالا میخوان برن خرید. خب حالا سه تا حالت شد، بذارم ببینم کدومشه. درست شد، اولین خریدشون احسن. در واقع وقتی عروس دومادی که هنوز عقد نکردن میخوان برن برای خرید، خرید عقد، اولین خریدشون قرآن. خب درست شد، اولین خرید عقد، پس اونجا که نمیشون داره ظاهرا وقت برمیگرده دم راه قرآن وقتی چی؟ بله در واقع استقبال ظاهر.
بله همین مراسم عقدینا استاد همینطوره، مثلا اون دم راهی که میچینن قرآن میذارن
کجا دم راهی؟ جهیزیه کشون، یعنی در واقع جهیزیه میخوام خیلی خوب، اینا رو خوب شما بلدین، خیلی خوب. دم رای دیگه، حالا یه ذره اومدید تو شادی، اقلا همه شفته بودید توی خورت و عذابری. چرا اینا که نوشتیم که همه شادیه، یه دو دو تاش، این دو تاش و این سه تاش، نه دقیقشم شادیه، بین مسافر و خرید عرض و بالایستر و استقبال ظاهر و این همه شادیه، اون هم انشالله شادیه، مثلا سفر آخرت دیگه، یه سفر اینا. استاد
نمیدونم حالا این شامل میشه یا نه، ولی مثلا الان تهران گفتن یک از بیمارستانا بچه که به دنیا میاد همراه با مثلا چیزی که مرخصش که میکنن یه جلد قرآن هم هدیه میدن به خانواده به عنوان مشی زندگی نوزاد. نمیدونم شامل این میشه یا اون تبرک میشه،
اونجا حالا باید ببینیم با چه مدل این اتفاق میفته. خود بودن قرآن به عنوان تبرکه یا ولی خب میشه حداقل اینا رو میشه تو فهرست آورد. ما حالا مقصد او فعلا داریم می‌نویسیم. میتونه جنبه هاش بله جنبه های متفاوتیه. جنبه تکریم، جنبه التزام، جنبه احترام، جنبه التجاء، جنبه حفظ، جنبه تبرک، جنبه ها میتونه متفاوت باشه. میتونه حتی چند جنبه در یک کار باشه. فعلا ما مصادیق رو داریم می‌نویسیم. یعنی سفره عقل میتونه چند جنبه، هم جنبه برکت جویی باشه، هم جنبه در واقع احترام و التزام به قرآن باشه. همه اینا میتونه توش باشه.
من میگم اگر که این جنبه رو بنویسیم بهتر مصادیق بشن.
قابل احصائه. یا مصادیق رو بنویسیم بعد از تو دلش اون دستبندی جنبه رو در بیاریم. تفاوتی نمی‌کنه. هر دوش امکانش هست.
بله. استاد
در این طرفا که قرآن رو می‌خونم برای چی؟ بله، قسم، سوگند.
حروف بحث چشم مدیه
سامش درستان
میتونیم جزه
هدایه
حسابش
کنیم
هدیه بگیم و هدیه که حالا تعدادش هم که نیست.
خب یه نکته رو من اشاره بکنم که ذهنتون بعدن از کلاس که رفتید بیرون اینو تو ذهنتون مرور میکنه، یه دفعه نگید خب حالا که چی قرآن مثلا تو سفره عقده، قرآن تو سفره حفظینه، قرآن رو هدیه میدیم، این چه انتقال پیامی داره؟ این وظیفه ما که بیاییم نسبت به اینا مصادیق کلام هست، بعضیش ممکنه خیلی نسبت قوی داشته باشه، بعضی نه همجوری کش که مثلا یه کسی یه زمان تصمیم گرفته بعد یواش یواش مد شده باف شده. ما وظیفه ما اینه، ما روش رو داریم کار میکنیم. یکی از روش هایی که قرآن در زندگی ما بیشتر دیده شود اینه که در یک سری رسوم و سنت ها و آداب کالبد قرآن بیاد جلو چشم ما قرار بگیره. این حداقلش اینه که فیزیک قرآن و کالبد قرآن رو ما میبینیم. این یکی از روش هاست. حالا ما دیگه باید بیاییم اینا که هست رو احیا کنیم. ممکنه شما فکرتون به کار بندازید، مثل همون آیات که گفتیم بیاید نسبتش رو برقرار کنید، 100 تا آیه جدید پیدا کنید نسبت مکانها، 10 تاش بوده 100 تام شما اضافه میکنید. یه دوی کجاها توی زندگی میشه کالبد قرآن رو تجلی داد که با رعایت حکمت و نسبت باشه، یعنی یک جنبه مثبت درش باشه، تبدیل به خرافه یا تبدیل به یک بی احترام به قرآن نشه، و الا خود کالبد قرآن همه جا میشه قرار داد، در این تردیدی نیست. ولی کجاها میشه با قرار دادن یک مطلب، یک مفهوم، یک پیام، یک ارزشی رو در اون فضا دمید و منتقل کرد؟ مثلا توی اولین خرید که هست، بالاخره این دختر خانم آقا پسر دارن الان با هم اولین بار میرن بازار، بگن اول بریم یک سلام الله مجید تهیه بکنیم. این کمک میکنه به اینکه زندگیمون رو رقم بزنیم با یک معنویت. این خیلی فرقشه تا اینکه بگیم که قرآن تو قفسه کتابفروشی‌ها وجود داره. اینا رو میتونید به تعداد خیلی زیادی خلق کنید، کشف کنید، پیشنهاد بدید، مدل سازی کنید. بعدن ممکنه تو عرصه‌های تبلیغیتون فرصتی اتفاق بیفته، دو تا سه تا از این مدل‌هایی که اینجا به دست آوردیم رو بتونیم به نوعی اونجا بازسازی کنیم و استقرار بدیم. یا کسی داره فیلمی تهیه می‌کنه، توی فیلمش میرسه به یکی از این فرصت‌ها، بهش پیشنهاد میدیم که تو اگر این کارو بکنی این بابی باز میشه که مردم این رو فرا بگیرن. فعلا ما دنبال اینیم که از این روش استفاده کنیم. الان باید نمونه‌هاش رو فهرست کنیم و بسازیم. یه نفر سرخیل بشه، به 6 گروه تقسیم بشید، 4 گروه روی این، هر کدوم 1/4 قرآن رو انتخاب کنید از مثلا صفحه 1 تا صفحه چند، و 2 گروه هم روی این تا هفته آینده کار کنید. هفته آینده نمونه ها رو میاریم، با هم بحث میکنیم، بعد فهرست میکنیم و احیانا اگر نیاز بود 2-3 جلسه دیگه همش کار بکنیم، مشکلی نیست و در خدمتتون خواهیم بود. خب کی این زحمت رو میکشه که گروه بندی بکنه؟ شما زحمت میکشید؟ اگر یه اتفاق بیفته گروه ها رو حالا به تناسبی که خودشون ارتباط دارن با هم، یا نزدیک خونتون یا توی مدرسه یا به شکلی گروه بندی بشید. حالا اینکه من گفتم 6 تا 4 تا و 2 تا، ممکنه بشه به 7 تا گروه برسید، ممکنه 5 تا گروه برسید، ایرادی نداره. ولی به نظرم گروه ها در مثلا 4 نفر باشید، 5 نفر باشید که بتونید قدرت تخیل رو افزایش بدید. با هم بشین گپ و گفت داشته باشید، لابلای بحث ها و درس ها. 8 تا گروه، 8 گروه. هیچ ایرادی نداره. عمده گروه ها رو بذارید تو یک. حالا اگر احتمالاً بعضی هم علاقه دارن خودشون به گروه دو، حتی من هم نداره تو هر دو تا گروه باشه نفر، ولی خب وقت بیشتری میخواد دیگه، یعنی به هر دوش باید بپردازید. میتونیدم یک کار کنید، به 8 گروه تقسیم بشید، هر 8 گروه به هر دو موضوع بپردازید. اگر علاقه اینجا هم دارید، این هم امکانش فراهم هستش. خب انشالله که پیروز باشید. امیدوارم هفته آینده 8 تا فهرست جدی، یعنی فهرست جدی، اینم بزرگواری که تهیه کردم بعدم تکمیلش بکنید. و خب من در خدمتتون هستم، ان شاء الله چند دقیقه آقای حسینی زحمت میکشن تشریف بیارن و جلسه رو ادامه بدن. ان شاء الله که پیروز باشید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.